اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 24 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های بشری درخواست کرده است تا به سیل زدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان کمک‌های بشردوستانه فراهم کنند. این نمایندگی‌ها که توسط دیپلمات‌های گماشته شده نظام جمهوری مخلوم مدیریت می‌شود، دیروز یک شنبه 12 ماه می با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفت این سیلاب‌ها در حال رخ داده است که وضعیت بشری در افغانستان خوب نیست و همین دلیل سیلزدگان به کمک‌های بشردوستانه همه جانبه نیاز دارند. در اعلامیه آمده است که ما از شرکای بین المللی، سازمان‌های بشردوستانه و جوانب دخیل می‌خواهیم که برای کسانی که به کمک شدید نیاز دارند به ما دستیاری دهند. ما همچنان از کمک کنندگان بین المللی می خواهیم تا با توجه به آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی و جوامع با هدف جلوگیری از حوادث آینده کمک کنند. نمایندگی افغانستان در ژنو تأکید کرده است که با هم می توان رنج خانواده های آسیب دیده را کاهش بخشید و به تلاش های مربوط به بهبود و بازسازی کمک نمود. طالبان علاگل مجاهد عضو پیشین ولوسی جرگه را در کابل بازداشت کردند. قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید علاگل مجاهد عضو پیشین ولوسی جرگه جمهوری مخلو تا تکمیل شدن تحقیق در توقیف میماند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی در شبکه اکس دیروز نوشت که مجاهد در قضیه به گفته زدران فردی به نام سعید الله در ماه هوت سال پار مظنون است. آقای زدران در این باره جزئیات بیشتر نداد و نیز نگفته است که علاگل مجاهد چه زمان بازداشت شده است. کمیسیون طالبان در مورد تماس با شخصیت‌های افغان در ماه جون سال 2023 گفت علاگل مجاهد بر اساس دعوت این کمیسیون به افغانستان برگشته است. پس از سیلاب‌های اخیر، اندریکا راتوات، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، بر حمایت فوری افغان‌ها تأکید کرده است و اینا وقت دیروز در صفحه اکس خود نوشته است که افغانستان در میان 10 کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی قرار دارد. آقای راتوات افزوده است که تکان‌های اقلیمی جوامع آسیب دیده را نابود می‌کند و حمایت فوری افغان‌ها برای سازگاری با تغییرات اقلیمی مهم است. در همین حال، سازمان همکاری اسلامی خواستار جمع‌آوری کمک‌های اضطراری برای سیلاب زدگان افغانستان شده است. این سازمان ناوقت شب گذشته در اعلامیه از تمامی کشورهای عضو، سایر کشورهای جهان و سازمان‌های امدادی خواسته است تا هرچه سریع‌تر به سیلاب زده‌های افغانستان کمک لازم را برای نجات جان مردم ارائه کنند. بیش از 100 کیلوگرم تریاک در ولایت نیمروز کشف و ضبط شد و بیش از 2300 کیلوگرم عمان نیز از بین برده شد. یکی از مقامات آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول قاری عبدالواسع سیف الخالد قماندانی امنیه طالبان در نیمروز گفته است که دو تن نیز به اتهام انتقال 108 کیلوگرم تریاک بازداشت شدند. به گفته سیف الخالد در جریان عملیات ویژه 109 جریب زمین کشت تریاک در مناطق دوخاری و واشینه ولسوالی پرچمن ولایت فرا تخریب شده و نیز در جریان این عملیات 2300 کیلوگرم عمان کشف و از بین برده شده است. طالبان در حال از کشف، ضبط و مبارزه با مواد مخدر در ولایت غرب افغانستان سخن گفتند که اخیراً مقامات مبارزه با مواد مخدر ایران ادعا کردند که در حجم تولید مواد مخدر در افغانستان تغییر دیده نمی شود. سفارت ژاپن در کابل بورس‌های تحصیلی دوره ماستری و دکترا را برای افغان‌ها اعلام کرد. این سفارت در اعلامیه به روز شنبه 11 ماه می گفت که این بورس‌ها برای افغان‌هایی که کمتر از 35 سال عمر دارند و مایل به استفاده از فرصت‌های تحصیلی سال 2025 در ژاپن هستند، در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلامیه، برای کسانی که با استفاده از این بورس‌ها به ژاپن اعزام می‌شوند، ماهانه 140,000 ین معادل $1,000 آمریکایی نیز برای مصارفشان پرداخته خواهد شد. سفارت ژاپن همچنین گفته است که این پروسه به همکاری بنیاد آقاخان صورت می‌گیرد و نتایج نهایی آن در ماه جنوری تا فوریه سال 2025 میلادی اعلام خواهد شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دستور تخلیه غیر نظامیان فلسطینی از شهر رفح توسط اسرائیل را محکوم کرده آن را غیر قابل قبول خواند. اردوی اسرائیل اوایل روز شنبه به فلسطینی ها دستور داد تا شرق رفح و شمال نوار غزه را تخلیه کنند، زیرا اردوی آن کشور پلان حملات گسترده زمینی بر ضد تندروان گروه حماس را دارد. شماره از باشندگان نوار غزه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنان این دستور نوشتاری و صوتی را از طریق تلفن‌های موبایل خود دریافت کردند. رئیس شورای اتحادیه اروپا با نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در شبکه اکس نگاشته است که دستور تخلیه غیر نظامیان گیرمانده در رفح و مناطق ناامن غیر قابل قبول است. وی افزود ما از دولت اسرائیل می‌خواهیم با قوانین بین المللی بشری احترام بگذارد و از انجام عملیات زمینی در رفح خودداری کند. میشل گفت گذرگاه‌ها باید به طور کامل فعال باشند و به کمک‌های بشردوستانه ضروری اجازه ورود به غزه داده شود. وی همچنان خواستار تداوم تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس پایدار شد. در حالی که اسرائیل در نخستین ساعات دیروز یکشنبه 12 ماه می تانک‌ها را به شهر جبالیا در شمال باریکه غزه اعزام کرد، مقام‌های صحی در غزه می‌گویند که در حملات شدید هوایی و زمینی شب گذشته کم از کم 19 تن در غزه کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده اند. جبالیا یکی از بزرگترین کمپ‌های مهاجران در غزه را در خود جا داده است که بیش از 100,000 مهاجر فلسطینی در آن به سر می‌برند. بیشتر باشندگان این کمپ کسانی اند که جنگ اسرائیل و عرب در سال 1948 باعث رانده شدنشان از روستاها و محلات اصلیشان شده است. اردوی اسرائیل ناوقت شنبه گفت نظامیان اسرائیلی که در جبالیا مصروف عملیاتند مانع انسجام مجدد ظرفیت نظامی حماس می شوند. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت در هفته های گذشته کوشش های از سوی حماس برای ترمیم ظرفیت نظامی این گروه در جبالیا مشاهده شده است. هاگاری گفت عملیات کنونی برای مهار ساختن این کوشش های حماس صورت می گیرد که به گفته وی نیروهای اسرائیلی در ساحه زیتون شهر غزه حداقل 30 جنگجوی فلسطینی را کشتند. باران و سیلاب در اندونزیا سبب تلفات جانی و خسارات مالی شد. مقامات در اندونزیا میگویند سیلاب‌ها در این کشور در حال جان 34 تن را گرفته است که سرازیر شدن لاوای سرد از یکی از فعال‌ترین دهانه‌های آتش‌فشانی این کشور منازل، مساجد و جاده‌ها را تخریب کرده است. مقامات دیروز 12 مایه می گفتند باران‌های شدید در ولایت سوماترای این کشور در حال زندگی باشندگان محلی را تهدید می‌کند که سیلاب‌های ناشی از آن خاکستر و سنگ‌های بزرگ را از کوه آتش‌فشانی ماراپی به پایان سرازیر می‌کند. لاوای سرد یا گدازه با مواد آتش‌فشانی مانند خاکستر، ریگ و سنگریزه‌های گفته می‌شود که باران آن را به پایان انتقال می‌دهد. الهام وهاب سخنگوی اداره رسیدگی به آفات طبیعی سوماترای غربی گفته است که معلومات ما تاکنون نشان می‌دهد که 34 تن جان باختند و حداقل 18 تن دیگر زخم برداشته و 16 تن ناپدیدند. وی افزود باشندگان محل، پلیس، نیروهای اردو و رضاکاران با تیم‌های نجات کمک می‌کنند. امدادرسانان بین المللی به غزه بیش از 2 میلیارد دلار کمک تعهد سپردند. امدادرسانان بین المللی دیروز 12 ماه می در نشست در کویت کمک بیش از 2 میلیارد دلار را با غزه تعهد کردند. نوار غزه در جریان بیش از 7 ماه گذشته که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس جریان دارد شاهد ویرانی های گسترده بوده است. این نشست بین المللی توسط سازمان بین المللی خیریه اسلامی و اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا برگزار شده است. این سازمان‌ها گفتند که این کمک‌ها در مدت 2 سال به غزه فراهم خواهد شد. در این نشست گفته شده است که در تلاش برای حمایت از مداخلات بشری حیاتی احتمال دارد کمک‌ها به غزه افزایش یابد. و در حالی که نظامیان اسرائیلی در شهر رفح واقع در جنوب غزه پیشروی دارند، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که اسرائیل هیچ طرح معتبری را برای حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی پیشکش نکرده است. نظامیان اسرائیلی به حدود 300 هزار باشنده شرق شهر رفح دستور داده است تا به سمت شمال غرب این شهر و در امتداد سواحل بحیره مدیترانه روند. در این حال انتونی بلینکن دیروز یک شنبه 12 ماه می در صحبت با شبکه خبری NBC گفت که اسرائیل طرح مشخص برای حفاظت از غیر نظامیان فلسطینی و فراهم آوری کمک های بسنده بشری به آنان ندارد. بلینکن گفت حتی اگر اسرائیل در رفح اقدام جدی نظامی را روی دست گیرد، هنوز هم هزاران جنگجوی مسلح حماس باقی خواهند ماند. او گفت ما شاهد این وضعیت پس از عملیات تصفیوی اسرائیل در شمال غزه بودیم. حتی در خان یونس حماس دوباره برگشت. او گفت که در نبود طرح محافظتی خطر جدی آسیب رسیدن به غیر نظامیان فلسطینی وجود دارد. ایالات متحده همواره از پیامدهای ناگوار آسیب به غیر نظامیان در پی عملیات تمام عیار اسرائیل بر رفح هشدار داده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته گذشته گفت اگر اسرائیل عملیات نظامی را بر رفح آغاز کند، ارسال برخی از تسلیحات آمریکایی به آن کشور متوقف خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تحقیقات در مورد سوء استفاده آنلاین و سخنان نفرت انگیز نشان می‌دهد که زنان در ایتیوپی با حملات جنسیتی در فیسبوک، تلگرام و اکس مواجه هستند. مایا میسیکر از ایدیس گزارشی در این مورد دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
بر اساس تحقیقات اخیراً انجام شده در فیسبوک، تلگرام و ایکس که قبلاً تویتر نامیده می شد، بسیاری از زنان در ایتیوپیا به دلیل سوء استفاده آنلاین و سخنان مشوق نفرت از زندگی عمومی، چه در فضای مجازی و چه بیرون از آنلاین، کنارگیری می کنند. این تحقیق که توسط مرکز تاب‌آوری اطلاعات CIR، که یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در بریتانیا است، انجام می شود. این تحقیقات نشان می دهد که زنان در ایتیوپیا در همه رسانه ها در معرض سوء استفاده جنسیتی و سخنان نفرت انگیز قرار دارند و فیسبوک به عنوان بدترین نسبت به هسته آنها معرفی شده است. بیش از 2000 کلمه کلیدی تحریک آمیز در این تحقیق به 3 زبان ایتیوپیایی، آمهری، آفان اورومو و تیریگنا و همچنین انگلیسی یافت شده است. به گفته محققان این فهرست جامع‌ترین لغات زنده در ایتیوپیا است. بیش از 78% از زنان مصاحبه شده احساس ترس یا اضطراب را پس از تجربه سوء استفاده آنلاین گزارش کردند. فلیسیتی مولفورد، مدقق و محقق مرکز تاب‌آوری اطلاعات میگوید به احتمال زیاد مشکلات مشابه در سایر حوزه‌های از جامعه وجود دارد که هنوز مورد تحلیل قرار نگرفته است.
این تحقیق ارقامی را ارائه می دهد و این ارقام می تواند توسط مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن در حمایت از خود استفاده شود. ما معتقدیم که این فوق‌العاده تأثیرگذار است، زیرا با وجود اینکه ما فقط 4 زبان داریم، برخی از تمایلات موجود در سراسر ایتیوپی را نشان می دهد.
با گفته نویسندگان گزارش، سوء استفاده آنلاین در ایتیوپیا به قدر گسترده است که تا سرحد نامرئی بودن عادی شده است. بتلهم اکلورک، یکی از بنیانگذاران سیتاس پاور که یک جنبش افریقایی فیمینیستی در ایتیوپیا است، میگوید که کار او درها را برای حملات هدفمند جدی‌تر باز کرده است.
ما از نظر روحی تا حدودی برای آن آماده بودیم. ما تعجب نکردیم که واکنش آنقدر سنگین بود، اما پس از آن شدت آن واکنش را پیش بینی نکردیم. بنابراین ما دوره های آموزش های رسانه‌ای و آموزش های امنیت دیجیتال را سپری کردیم.
مرکز مدافعان حقوق بشر ایتیوپیا که 3 سال پیش تأسیس شد، از مدافعان حقوق بشر و فعالان رسانه‌های اجتماعی در این کشور حمایت می‌کند. کالیکتون تسفایا، هماهنگ کننده برنامه‌های این مرکز میگوید که باید ابتکار عمل بیشتری از سوی حکومت در زمینه آموزش و پالیسی سازی صورت گیرد تا به زنان کمک شود از خود در برابر سوء استفاده آنلاین محافظت کنند.
In our recommendation earlier, we were talking about how Ministry of Education can.
در توصیه قبلی خود ما در مورد این که چگونه وزارت تعلیم می تواند آموزش های امنیتی دیجیتال را بگنجاند که یک عنصر بسیار ضروری برای یادگیری در مورد کامپیوتر یا کسب مهارت های دیجیتال است صحبت کردیم.
محققان همچنین سایر خصوصیات حفاظت شده تحت قوانین اتیوپیا از جمله قومیت، مذهب و نژاد را بررسی کردند. یافته ها نشان می دهد که زنان در ایتیوپیا با ترکیب از تهاجمات مواجه می شوند، زیرا اغلباً به دلیل قومیت و مذهبشان مورد هدف قرار می گیرند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به گفته بورگ برنر رئیس مجمع عمومی اقتصاد جهان، اقتصاد جهان در حال حاضر بسیار بهتر از حد انتظار عمل می کند. اما وضعیت جیوپولیتیکی یا اوضاع وابسته به سیاست در رکود است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت این مشکل خاص است، زیرا از بسیاری جهات ما در یک نقطه عطف قرار داریم. تغییرات اساسی از نقطه نظر جیوپولیتیکی و همچنین مشکلات جهانی در حال وقوع است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند به طور مؤثر به آن رسیدگی کند. تصمیم هایی که در این لحظات در این جاها میگیریم احتمالاً عواقب نه تنها برای سالهای آینده بلکه برای دهه‌های آینده خواهد داشت. آقای بلینکن گفت در این لحظه برای ایالات متحده ما نمیتوانیم به تنهایی با این مشکلها به همان اندازه رویارویی و مقابله نماییم که ایالات متحده بزرگ و قدرتمند است. به همین دلیل است که ایالات متحده در حال احیا تقویت اتحادها و مشارکتها در سراسر جهان است. انتونی بلینکن گفت دو مثال سری. در مورد اوکراین ما توانستیم بسیاری از کشورها را نه تنها در اروپا بلکه فراتر از آن گرد هم بیاوریم، زیرا کشورها تشخیص می دهند که تجاوز نه تنها علیه اوکراین بلکه علیه برخی از اصول اساسی نظام بین المللی صورت گرفته است. اگر اجازه بدهیم این مشکل با مسئولیت و معافیت از مجازات پیش برود، امکان دارد مورد توجه متجاوزان احتمالی که در همه جای وجود دارند قرار بگیرد و ما دنیای پر از درگیری خواهیم داشت، نه درگیری کمتر. آقای بلینکن گفت در آسیا ما از بسیاری جهات پیچیده ترین و با بیشترین پیامد را با چین داریم. وی افزود ما از یک موضع قدرت به آن نزدیک شده ایم. جنبه هایی که در آن در رقابت هستیم. جنبه هایی که در آن همکاری می کنیم. و این قدرت به این واقعیت مربوط می شود که اکنون بیش از هر زمان دیگر همگرایی بین ما شرکای کلیدی در اروپا، شرکای کلیدی در آسیا و در جاهای دیگر در مورد نزدیک شدن به برخی از مشکلات ناشی از چین وجود دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت این واقعا دو روی یک سکه است. یکی این است که ما مصمم هستیم و اینکه کشورها همچنان به سوی ایالات متحده برای تعامل و رهبری نگاه می کنند. روی دیگر سکه این است که بیشتر از هر زمان دیگری از وقتی که من درگیر این مسائل بودم و به 30 سال قبل برمی گردد، ما به تنهایی توانایی مقابله مؤثر با چالش ها را داریم. بنابراین ایالات متحده بیش از هر چیزی دیگری به آن اهمیت می دهد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
کارشناسان بخش انکشاف و کمک‌های بشری ملل متحد می‌گویند اندازه کمک‌های بشری به افغانستان به دلیل کاهش بودجه کافی نبوده و به دلیل بحران اقتصادی و تغییرات اقلیمی مردم با مشکلات شدید روبرو هستند و حس ناامیدی شدید در بین مردم محسوس است. سیپی آذربایجانی مقدم که اخیراً در بخش پروژه کمکی ملل متحد در افغانستان خدمت کرده است میگوید زنان به امداد بشری تا حد دسترسی دارند و در عین زمان طالبان برخی از پروژه های کمک های بشری را که به میل آنها نباشد رد میکنند. خانم سیپی مقدم در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد روند رساندن کمک های بشری در افغانستان و مشکلات مردم چنین توضیح داد.
افغانستان با قحطی روبرو است. با آنکه برای برخی ممکن برداشت نادرست باشد، اما آنچه در افغانستان می‌گذرد نخست از همه مصیبت‌های پی هم است که مردم را در زمان‌های مختلف با تهدید بزرگ روبرو ساخته است. مردم با وضعیت مختلط فقر، تأثیرات محیط زیست، خشکسالی و آفات طبیعی روبرو هستند. از سوی دیگر افراد زیادی از پاکستان و ایران برگشتند. اقتصاد افغانستان با بحران روبرو است. در کنار آن رقم بیکاری بالا است و همزمان تعداد زیاد مردم تحصیل کرده نیستند و با مهارت‌های کمک یا بی‌سوادی نمی‌توانند کار درست پیدا کنند. به همین خاطر ناباوری و مشکلات وجود دارد. پولی که برای کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده می‌شود کافی نیست. به طور بی‌سابقه کمک‌های مالی امداد بشری به افغانستان کاهش یافته است. اکثر نهادهای بشری برنامه‌های خود را به دلیل کمبود بودجه تغییر داده و یا هم کم کردند. به نظرم کاهش تمویل کمک‌های بشری در افغانستان برای مردم یک تهدید بزرگ شمرده می‌شود و مردم شدیداً از هر نوع کمک استقبال می‌کنند، اما کافی نیست. آنچه از مردم عادی احساس کردم حس درماندگی است و آنها فکر می‌کنند که در وضعیتی که هستند مجازات می‌شوند.
از تجربه اخیر خود در افغانستان کمی صحبت کنین. به نظر شما در بخش کمک‌های بشری کدام مسئله به شما خیلی نگران کننده بود؟
به نظرم آنچه که برایم بسیار نگران کننده بود احساس ماندگی و متروک بودن است. مردم واقعا به آینده باور ندارند و حس ناامیدی بین آنها وجود دارد، به خاطر که در مورد آینده خود یقین ندارند. آنها در حاکمیت طالبان زندگی می کنند که تا کنون به طور رسمی شناخته نشده است. از سوی دیگر با تحریم ها و محدودیت ها روبرو هستند. مردم در وضعیت ناراحت کننده گیر ماندند. اما اگر فکر کنیم مردم در برابر حکومت خود به پا می خیزند، این کار را نخواهند کرد. به نظرم افغان ها از جنگ بسیار خسته شدند و جنگ نمی خواهند. آنها فقط می خواهند یک زندگی عادی داشته باشند که از ده ها سال به این سو آن را تجربه نکردند. هر باری که یک مصیبت می آید آنها با وضعیت خیلی دشوار قرار می گیرند و با زندگی در حاکمیت طالبان بیشتر با ناباوری به آینده روبرو هستند و حس درماندگی می کنند. من به خاطر متوجه شدم که به داخل افغانستان رفت آمد دارم.
شما که از نزدیک در پروژه های کمک رسانی برای زنان افغان کار کردید، آیا زنان افغان دسترسی کافی به کمک های بشری دارند و یا ای که طالبا به دسترسی زنان به کمک های بشری محدودیت وضع کردند؟
باید بگویم که محدودیت ها مطلقا وجود دارد، اما زنان شامل امداد بشری هستند. آنها هم در روند کمک ها، در سیستم توزیع کمک ها و هم دریافت کنندگان کمک ها شامل هستند، اما به شیوهی که دیده نشوند. حضور زنان به شیوه های عجیب پنهان شده است، به خاطر که در برخی جاها زنان استخدام شدند اما در سیستم درج نیستند یا به عنوان زن درج نشدند. طالبان برای برخی از زنان در بخش توزیع کمک ها اجازه دادند، اما در کل این مسئله روی کاغذ بازتاب نیافته است. تاکید طالبان بر نامیری بودن زنان در این بخش تا حدی عجیب است، اما در کل پالیسی آنهاست. آنها تلاش دارند تا حضور زنان را در توزیع دریافت کمک ها نشان دهند، به خاطر که آنها نمیخواهند حکومت خود را چند پارچه جلوه دهند، اما میخواهند پالیسی های خود را تطبیق کنند. در برخی حالات طالبان میخواهند کمک ها مطابق خواسته های آنها باشند. مثلا از برخی از پروژه های کمکی خوششان نمی آید و عملی نمی شود. برخی از پروژه ها باید به میل طالبان تنظیم شود. به همین خاطر تاکید و فشار بر جامعه کمک رسانی به افغانستان وجود دارد. من با شماری از مقامات محلی طالبان صحبت کردم. آنها نگران فاصله راه برای زنان بودند که برای دریافت کمک ها به مراکز توزیع کمک ها باید طی می‌کردند. مصرف رفت آمد با موتور و مشکلاتی که زنان داشتند و برخی حتی می‌گفتند که در ساحات توزیع مواد کمک شما برای زنان تشناب ندارین. و برایم بسیار جالب بود که طالبان با وجودی که در برابر زنان رفتار خشن دارند، اما متوجه این مسائل نیز هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دو روز بعد از جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در شمال افغانستان که تلفات مالی و جانی هنگفته به جا گذاشته است، سازمان‌های بین‌المللی و ملی واکنش‌های مختلفی داشتند. سازمان جهانی صحت یا WHO اعلام کرده است که 7 تن تجهیزات صحی را به سیلاب زدگان در شمال افغانستان ارسال می کند. نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو خواستار کمک های بشری به سیلاب زدگان شده است. توجه کنید به گزارشی که در این مورد من فوزیه احسان تهیه کردم.
سازمان صحی جهان با نشر اعلامیه گفته است بعد از سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال افغانستان، 7 تن تجهیزات صحی ضروری و ادویه را برای رسیدگی به سیلاب زدگان ارسال کرده است که بخشی از کمک‌های این سازمان به سیلاب زدگان است. این سازمان گفته است در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر روز جمعه، صدها تن بی خانمان شده و یا در زیر آوار گیر ماندند. جمشید تنولی، سرپرست نمایندگی سازمان جهانی صحت در افغانستان، گفت
ما به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کنیم و یک جا با مقام ها و شرکای صحی خود تلاش می کنیم تا دسترسی به خدمات صحی ضروری را فراهم سازیم. تیم ها و شرکای ما اکنون در ساحه هستند. آنان به صورت خستگی ناپذیر کار می کنند تا رنج مردم سیلاب زده را کاهش دهند.
سازمان ملل با نشر اعلامیه از جان باختن مردم در نتیجه این سیلاب‌ها ابراز تأثیر کرده. در اعلامیه که به استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل نسبت داده شده، گفته شده که منشی عمومی سازمان ملل از هلاکت مردم در نتیجه سیلاب‌ها در بغلان غمگین شده است. از سوی دیگر، نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های بشری خواسته است تا به سیلاب زدگان اخیر در افغانستان کمک‌های بشر دوستانه فراهم کنند. این نمایندگی امروز یکشنبه 23 ماه ثور با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته که این سیلاب‌ها در حال رخ داده است که وضعیت بشری در افغانستان خوب نیست و به همین دلیل سیلاب زدگان به کمک‌های بشر دوستانه همه جانبه نیاز دارند.
ما از شرکای بین المللی، سازمان های بشر دوستانه و جوانب دخیل می خواهیم که برای کسانی که به کمک نیاز دارند به ما دستیاری بدهند. ما همچنان از کمک کنندگان بین المللی می خواهیم تا با توجه به آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی و جوامی با هدف جلوگیری از حوادث آینده کمک کنند.
به اساس ارقام ارائه شده، در اثر سیلاب‌های سنگینی که عصر روز جمعه 21 ماه ثور در ولسوالی‌های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش‌های شهر پلخمری سرازیر شد، تا کنون بیش از 310 تن جان باختند و احتمال افزایش تلفات همچنان موجود است. برنامه جهانی غذا در شبکه اکس نوشته که در حال حاضر بیشتر راه‌های مواصلاتی مناطق آسیب دیده برای وسایط نقلیه غیر قابل دسترس است و برنامه جهانی غذا مجبور است از هر گونه امکانات موجود برای رساندن غذا به سیلاب زدگان استفاده کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب در بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی گفته و علاوه کرده که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی ویران شده است. همچنان طبق معلوماتی که مقامات محلی طالبان در تخار اعلام کردند، در سیلاب های روز جمعه در تخار 20 جان باختند. در این حال کمیته بین المللی نجات با نشر اعلامیه گفته است که سیلاب های ویرانگر دست کم در 7 ولایت افغانستان تلفات بلند انسانی و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته و هزاران نفر آواره شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان در کنار تلفات جانی، زیربناها از جمله سرک ها و لاین های برق در ولایات بغلان، غور، کندوز، بدخشان، سمنگان، بادغیس و تخار تخریب شده است. شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.